ساعت 12:30 و شما برنامه رویداد رو از رادیو محترم گفتگو میشنوید. در بخش دیگری از موضوعات برنامه امروز، شکست عملیات ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه غزه رو بررسی میکنیم و افتخار داریم در خدمت جناب آقای سلمان رضوی، کارشناس مسائل فلسطین باشیم. آقای رضوی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام
علیکم،
بنده
هم
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
زنده باشید. همونطور که میدونید عملیات ترکیبی رژیم صهیونیستی از هوا و زمین و دریا در شمال نوار غزه با شکست مواجه شد و رژیم صهیونیستی برای چندمین بار مجبور به عقب نشینی شد. نتانیاهو هم تلویحا به این موضوع اشاره کرده. به نظر شما شکست تو این عملیات ترکیبی و اصلی که مد نظر این رژیم بود چه تبعاتی میتونه برای تل آویو داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم که به نظر میسه خود اونها هم از چنین نتیجه‌ای احتمالاً خبر داشتن، چرا که به تعبیر خود سران نظامی رژیم مبنی بر اینکه همان گونه که حماس برای 7 اکتبر یا 15 مهر که آغاز عملیات بود برنامه داشت، قطعاً برای نیروهای زمینی اسرائیلی که وارد بشن برای اونها هم غافلگیری هایی خواهد داشت.
بله.
یا خبری از نیویورک تایمز که میگه حماس حدود 40,000 نیروی خودش رو به هر حال برای این کار تجهیز کرده. اونها هم میدونن که ورود به غزه، ورود زمینی به معنای افزایش تلفات نظامیان اسرائیلی هست. اما اونها پس از 23 روز حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای چون اون نتیجه ای رو که میخواستن نگرفتند، نه نتیجه حد اکثری که بحث نابودی حماسه، همون نتیجه حد اقلی که آزادی اسرای اسرائیلی هست، به خاطر همین به نظر میاد
اتفاقا خیلی هم مهمه براشون، یعنی
بله، یعنی
اسرایشون از اهمیت بالایی برخوردار.
الان بزرگترین شکست اسرائیل در حال حاضر همین اسرا هستن و بزرگترین برگ برنده فلسطینی ها هم همین اسرا هست، و یعنی اسرائیلی که کشته شدن که هیچ کشته شدن، اما اون چیزی که به هر حال الان با عنوان امتیاز قابل مبادله هست بین دو طرف، به ویژه از سمت گروه‌های فلسطینی و حماس، همین بحث اسرای اسرائیلیه. و نتانیاهو هم در این وسط به نظرم واقعا گیر کرده که تداوم عملیات به معنای تلفات بیشتر از سوی فلسطینی‌ها، کشته شدن بیشتر از سوی اسرائیلی‌ها، عدم انجام عملیات هم به معنای شکست مجدد علاوه بر شکست اولیه این عملیات. در نتیجه به نظر میسه بیش از آن که از طریق حمله زمینی به دنبال کسب هدف خودش یعنی نابودی حماس باشه، به دنبال امتیازگیریه، یعنی میخواد بگه اگر اسرا رو آزاد نکنید من حمله زمینی رو آغاز میکنم.
بله.
کما اینکه چند تا ورود ناموفق هم داشت که آخرینش هم به هر حال ظاهرا امروز هم بوده.
بله،
در خدمتم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که یعنی همچنان تا قبل از آزادی اسرا رژیم اشغالگر به این فکر میکنه که باز به عملیات زمینی ادامه بده؟
مطمئنن عرض کردم این عملیات زمینی بیش از آن که هدف باشه وسیله هست، وسیله ای برای اعمال فشار بیشتر بر حماس، و اگر احساس کنه که میتونه از این عملیات های زمینی محدود البته امتیازی بگیره احتمالا ادامه بده، ولی بعید به نظر میرسه که بتونه با این کار چه پیشروی بکنه و چه امتیاز بگیره. هر دوش منتفیه، پیشرویش به این خاطر منتفیه که فلسطینی ها دست برتر رو در روی زمین دارن، و یعنی در هوا خب طبیعتا اسرائیلی ها با جنگنده ها و موشک هاشون دست برتر رو دارن، اما در روی زمینه که اسرائیلی ها تلفات میدن و فلسطینی ها اهل جنگ و مبارزه هستن.
همیتون.
به علاوه این که 23 روز گذشت، نزدیک به 10,000 نفر شهید و مفقود از سوی فلسطینی ها به هر حال به دنبال اومده، طبیعتاً ادامه این روند هم برای فلسطینی ها قابل تحمل، به خاطر اینکه اونها آستانه تحمل اینها متفاوت از آستانه تحمل اسرائیلی هاست. یک، دو، اینکه فلسطینی ها چاره دیگه ای ندارن، بالاخره برای پایان محاصره غزه، برای مقابله با فشار اسرائیلی ها روی فلسطینی های کرانه باختری تجاوز اونها به مسجد الاقصا، گسترش شهرک سازی و اقدامات این چینی که اسرائیل انجام میدن، به هر حال فلسطینی ها چاره ای جز مقابله ندارن. اگر مقابله نکنن باید به صورت قطره ای، به صورت مرحله ای این تاوان رو پس بدن. خب در این جنگ طبیعیه به هر حال کشته ها و خرابی های زیادی به بار اومده، ولی از اون طرف هم اسرائیلی ها شکست بی سابقه اطلاعاتی نظامی خوردن که به تبع حضرت ها غیر قابل ترمیمه و اینم چیزی نیستش که فقط این وریا بگم. خود اسرائیلی ها اعلام کردن که 11 سپتامبر اونها هستش، اعلام کردن که توی 75 سال گذشته بی سابقه بدون چه و چه. آخرینش هم نتانیاهو اینو توییت کرده و انداخته گردن مسئولین شباک و امان بله. یعنی سازمان های اطلاعاتی و ظاهرا با انتقادهای مواجهش از اون توییتر هم پاک کرد، یعنی خودشون هم میدونن که به صورت جدی غافلگیری شدن. ولی به هر حال به نظر میرسه که الان یک سردرگمی در قبال این جنگ برای اونها هست. تداوم این وضعیت به معنای افزایش مخالفت های جامعه جهانی و سخت‌تر شدن وضعیت خودشونه.
و البته این بیانیه سخنگوی حماس هم قابل توجه بود که اعلام آمادگی کرد برای آزادی اسرا به شرط اینکه در حقیقت همه اسرای فلسطینی آزاد بشن و این در میانه این بحبوه و اینکه عملیات همچنان در جریان هست میتونه در حقیقت راه خوبی باشه برای اینکه آتش جنگ مقداری فروکش بکنه.
هدف حماس همینه، یعنی الان میخوان با این حدود 200 اسیری که دارن حدود 5 تا 6 هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی ها هستند. به حال فلسطینی ها ابزاری، یعنی ابزار فشاری برای آزادی اونها ندارن جز چنین جنگی و چنین اتفاقی و چنین اسیر گرفتنی. یعنی این 200 نفر در حقیقت اونها یکی از اهدافشون یا شاید یکی از مهمترین اهدافشون الان همینه، میخوان اینا رو بدن اون 5-6 هزار تا اسیر آزاد. کما اینکه سال 2011 گیلاد شالیت رو یک نفر رو با 1027 نفر آزاد کردن، مسبوق به سابقه هستش و اتفاق افتاده و این هم کار رو برای نتانیاهو هم یه مقدار آسان‌تر میکنه، چون بار اول نیست، قبلا اتفاق افتاده با حتی حماسی ها، جدای از این که با حزب الله هم چند بار اتفاق افتاده با حماسی ها هم اتفاق افتاده و این تا حدی امکان انجام این مبادله و کار رو با اون یه کمی آسان‌تر میکنه، بدیهی میکنه و میشود این کار رو و میشود امیدوار بود که فلسطینی ها به این نتیجه برسن.
ان شاء الله امیدواریم که هر چه زودتر هم اسرای فلسطینی آزاد بشن و هم آتش خشم رژیم صهیونیستی فروکش بکنه بر سر مردم مظلوم غزه. آقای رضوی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه داد و ظهرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا
آقای تهرانی نوبندگانی با اسم مستعار شاکر هم برای ما مثل همیشه دو بیت شعر فرستادن. با رلاها به حق سوره فیل کن روانه از آسمان سجیل، با ابوبیل تا فرو ریزد بر سر این رژیم اسرائیل. آقای مهدی بابایی از تبریز هم گزینه چهار رو برای ما فرستادن. ما در سوال نظرسنجی برنامه امروز ازتون پرسیده بودیم چرا امریکا نماد اصلی استکبار جهانی قلمداد میشه. گزینه یک، مجاز شمردن جنایت علیه بشریت. گزینه دو، فریبگری و رفتار منافقانه. گزینه سه، خود برتربینی. و گزینه چهار، همه موارد. ببخشید 301035 شماره آشنای رادیو گفتگو پیامک های شما رو دریافت میکنه. 0913 43 58 نوشتند آمریکا شیطان بزرگه و همه موارد رو برای ما ارسال کردند. We'll be right back. ساعت 12:40 و شنونده برنامه رویداد هستید. نظم نوی جهانی با نسل آرمانی، شعار محوری 13 آبان امسال و افتخار داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی عرب انصاری، معاون حقوقی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باشیم تا در این موضوع با ایشون گفتگو کنیم. حاج آقا سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب رشیدی عزیز.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم.
تشکر میکنم از اقداماتتون در رابطه با این روز ملی و مهم.
زنده باشید، لطف دارید. برنامه های 13 آبان با توجه به تحولات غزه امسال چه سمت و سوی متفاوتی داره؟
مستحضرید که 13 آبان سه تا وجه نامگذاری داره. مهمترین محورش روز مبارزه با استکبار جهانی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یعنی به سرکردگی آمریکا. روز مناسبت دومش روز دانش آموزه و مناسبت سومش هم تبعید حضرت امام. پس سه تا اتفاق مهم در این روز ما شاهد هستیم، منتها تفاوت و تمایز امسال در واقع برملا شدن و علنی شدن یکی از جنایت‌های بی‌نظیر آمریکا در کودک کشی و مردم بی سلاح و بی دفاع غزه. خب جنایت‌های بیشماری رو آمریکا در پرونده خودش داره، اما ما به این شکل که صدها تن مواد منفجره تخریبگری که بناهای مستحکم رو در یک آن فرو می‌ریزه و تخریب می‌کنه و خانواده‌های در حال آسایش و پناه آورده شده به منازل رو نابود میکنه، این واقعا دیگه دست و گل جدید آمریکاست. متاسفانه طبیعی است که یک نوع همگرایی و همزادپنداری بین نسل جدید و کودکان و نوجوانانمون با مردم غزه ایجاد شده. ما از کودکان شیرخوار تا دانش آموزان، نوجوانان فراوان متاسفانه دیدیم که زیر این آوارها دفن شدن. ما هنوز شاید قریب به 2000 متاسفانه بدن مطهر شهدا رو داریم که به خاطر آوار سنگی نتونستیم از زیر آوار در بیاریم. خب طبیعی این صحنه‌هایی که به دنیا مخابره شده امروز یک موج جهانی علیه رژیم قاصر صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ایجاد کرده. ما قطعا در طول تاریخ سیاسی دنیا هیچ موقع این همگرایی جهانی و یه دستی علیه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی رو شاهد نبودیم و امروز این اتفاق افتاده. 13 آبان با حضور دانش آموزان و اقشار و طبقات مختلف مردم باید انشالله تبدیل بشه به روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اولا این روز روز ملی ماست و اختصاص به دانش آموز نداره، گرچه دانش آموزان وجه متمایز و ممتاز این مسئله هستند و پررنگ خواهند کرد با حضورشون راهپیمایی رو و تجمع رو، اما همه اقشار امسال باید انشالله شرکت کنن و تنفر خودشون رو از آمریکا، چون همه اینا کارنامه آمریکا است. امروز مستحضرید که خود آمریکا چون حیثیت جهانیش از دست رفته به میدون اومده، هم مدیریت سیاسی داره رژیم صهیونیستی رو، هم مدیریت در واقع اداری و نظامی. یعنی ما الان کامل آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی رو پشت صحنه و در صحنه میبینیم، لذا چون اونها با همه ظرفیتشون اومدن، ناو آوردن، همه امکاناتشون رو به کار گرفتن، انشالله ما هم باید با حضور جدی و همه جانبمون، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان و جوان و پیران و میانسالان، همه انشالله حضور داشته باشن که خیلی قوی‌تر از سال گذشته که انصافا تبدیل به یک حماسه شد، امسال انشالله مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم خونخوار و کودکش اسرائیل رو شعار بدیم،
انشالله در کل کشور تعیین انداز بشه. بسیار سپاسگزارم حاج آقای عرب انصاری، معاون محترم حقوقی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که همراه ما بوده. ظهرتون بخیر باشه.
سپاسگزارم جناب آقای رشیدی عزیز. خدا حافظتون.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ساعت 12:47 برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. آمریکا تصویری از استکبار جهانی موضوع دیگر برنامه امروز هست که افتخار داریم در خدمت جناب دکتر حمیدرضا مقدم فر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی باشیم تا در این مورد باشون گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم. در خدمت
باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. همطور که میدونید جنایت‌های آمریکا در ایران بی‌شماره و این جنایت‌ها ابعاد مختلفی در جهان هم داشته. در آستانه 13 آبان این پرسش مطرح است که شروع افول هژمونی آمریکا از 13 آبان 58 در چه بستری آغاز شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظام سلطه که در رأسش آمریکا هست از آغاز انقلاب اسلامی یک تصویری داشتن که انقلاب اسلامی در واقع در یک تعارضی با منافع اونها قرار داره.
و
انقلاب اسلامی ظهور و بروزش این بود که نه شرقی نه غربی. در اون زمان شرق و غرب عالم تقسیم شده، بلوک شرق و بلوک غرب بین امریکا و شوروی سابق.
بله.
و اینا در هر دو در یک جنگ سرد بودن، ولی در یه نقطه اشتراک نظر داشتن، اونم مقابله با انقلاب اسلام. چون انقلاب اسلامی برخلاف ادعای اونها پدیده‌ای بود که هم مخالف به اصطلاح مارکسیست و کمونیست بود، هم لیبرالیست، یعنی دو اندیشه را اندیشه های منحطی میدونست و با یک به اصطلاح ایدئولوژی دینی که اینها میگفتن دین افزون ملت هاست، هم مارکسیست این نظر داشت، هم لیبرالیست معتقد بود دین اصلا نباید ترسه اجتماعی روابط اجتماعی قرار بگیره و کاملا فردیه. این اومد یک انقلاب کرد، یک دگرگونی ایجاد کرد و خب اینا هر دو مخالف بودن و در رأس اینها بیش از شورای خود امریکا بود که در جنگ بود با ما. در واقع ما از ابتدای پیروزی انقلاب مشکل ما با امریکا در واقع مشکل هستی شناسانه بود. این انقلاب اسلامی پیامش این بود که نباید ظلم کرد، نه زیر بار ظلم رفت. لا تظلمون و لا تظلمون پیام قرآن هست.
درست.
خب اینها وضعیت دکترینشون این بود که یا باید زیر سلطه اونها قرار بگیری، با اونها باشید، تحت قیومیت اونها باشی مثل دوران 50 ساله پهلوی، یا باید از بین بری. از ابتدای پیروزی انقلاب شروع کردن با ما مخالفت، برنامه های مختلفی رو برای ما پدید آوردن، از گروهک ها، از بحث های قومیت ها در ایران، تا بعد صدام رو تحریک کردن، 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردن، و بعد از او تحریم‌های اقتصادی، هر چه تونستن تا امروز که نزدیک 44-45 سال از انقلاب می‌گذره با ما داشتن. اما فقط ایران نیست، در واقع امریکا در رأس نظام سلطه است، خصوصا بعد از فروپاشی شوروی که دیگه نظام تک قطبی و اینا شدن، تک چت خدای دنیا خودشون رو حساب میکردن، این برنامه رو داشتن. خب 13 آبان هم برای ما یک نماده، ما سه مناسبت داریم در 13 آبان، هم تبعید امام سال 1343 بود، هم در همون ابتدای انقلاب به عنوان روز دانش آموز خطاب گرفت، هم لانه جاسوسی که سفارت امریکا تبدیل شده به جاسوس خانه توسط دانشجوهای انقلابی ما تسخیر شد و دست اونا گرفته شد، اسناد جاسوسی هاشون منتشر شد. 13 آبان تبدیل شد به یک نماد، نماد مبارزه با ظلم، نماد مبارزه با استکبار. خب این روز مهم نیست برای ما. این روزها هم که خب میبینیم در جنگ غزه و مردم مظلوم فلسطین، نقش امریکا نقش محوری است. او سعی میکنه ببوشونه خودشو، ولی امروز 5000 تا نیرو وارد غزه کرده، فرماندهی رو داره او عهده گرفته، و چون خود اسرائیلیا و صهیونیستا این مثلا نامادگی روحی و روانی و ترس و اینا اومدن دارن اداره میکنن نیروهای نظامی اونجا رو، و خودشون هم که نیرو سنکام نیرو وارد کرده، یعنی اینجا هم دارن. فقط ظلمشون به مردم ما نبوده، در کودتای 28 مرداد سال 32 که امریکایی شروع کردن ظلمو در ایران و با سرنگونی مصدق و به اصطلاح آوردن شاه و این بحثا، خب اینا نه فقط اون نیست، در هر جای دنیا
ادامه داره
در ایران، و فقط از همین که فقط ایران نیست، شما هر جای ظلم میبینید
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب دکتر مقدم فر، ممنونم. ان شاءالله در برنامه‌های دیگر باز هم در خدمتتون خواهیم
بود. ان شاءالله موفق باشید.
ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. با 301035 منتظر پیامک‌های شما هستیم.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آخرین موضوعی که در برنامه امروز به اون میپردازیم موضوع مهمی است، چاره اندیشی برای جبران کمبود پزشک متخصص زنان، و افتخار داریم در خدمت خانم دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامای ایران باشیم. خانم دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت.
زنده باشید. بر اساس آماری که اعلام شده، به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، 17% موارد فوت مادران باردار عدم دسترسی به متخصص زنان بوده. سوال اینه که وزارت بهداشت چه تدبیری در این خصوص میتونه داشته باشه؟
ببینید، اولا من یه مقداری اجازه بدید تشکیک کنم به این آماری که ارائه شده.
بله.
در کشوری که 56% زایمان ها داره به روش سزارین، یعنی جراحی، یعنی توسط متخصصین زنان جراحی، بله، میشه به دنیا میان، نمیتونیم بگیم ما کم بود داریم. ما ناعادلانه از نظر تراکم متخصص، که خب در تهران شاید 50% متخصصین زنان کشور در تهران و مراکز استان‌ها هستن، این نابرابری در دسترسی رو ما داریم، ما کم بود به اون شکل نداریم. من یه آماری خدمتتون بدم.
آله.
مثلا ما میزان مرگ و میر مادریمون خب رو متاسفانه یه کم هم در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، قبلا 17% و 20% بود، الان 22% تا 23% هست. کشوری مثل ایرلند میزان سزارینش 29%، مرگ و میر مادری 6.3 و تعداد، یعنی نسبت متخصصین زنانش به 100,000 جمعیت 7.9 در 100,000. در کشور ایران ما 7.4. پس نمیتونیم بگیم که کم بوده، سختی داریم. به خصوص که یک برآوردی که یک نقشه راه درمان ایران در تا سال 1404 که توسط خود وزارت بهداشت با مؤسسه تحقیقات انجام شد پیش بینی کرده بودند که ما تا سال 1404 اگر 5179 نفر متخصص زنان داشته باشیم خوبه. ما الان نزدیک 6000 متخصص زنان داریم، یعنی 6340. پس بنابراین اون دسترسی هست. ببینید الان ما ظرفیت پزشکی رو افزایش دادیم، مناطق محروم هم داره پزشک میگیره، متخصص میگیره، خیلی هم زیاد میگیرن، یعنی تعداد رزیدنت های زنانمون بیش از همه تخصص هست. ولی بعد از اینکه طرحشون تموم شد همه دلشون میخواد بیان مراکز استان ها تو بخش خصوصی کار کنن. به همین دلیله که ما میزان سزارینمون فاجعه باره، یعنی نسبت به دنیا. کشورهایی که کمبود متخصص دارن میزان سزارینشون اصلا زیر 10%. کشورهایی که برخوردارن هم متخصص به اندازه کافی دارن، هم ماما به اندازه کافی دارن، مثل انگلستان، مثل کانادا، مثل ایرلند، مثل فرانسه که خب میتونیم مثال بزنیم، 8000 متخصص زنان داره با نزدیک 69 میلیون جمعیت، تقریبا یکم نزدیک ما، ولی میزان مرگ مادریشون 8 در 100 هزاره. چرا؟ به خاطر اینکه سزارینشون 19.7% ما سزارینمون 56% و اتفاقا بیشترین مرگ مادری در گروهیه که سزارین شده. ممکنه به ما بگن که چون که بیشتر پرخطر بودن، خیلی خب قبول داریم بیشتر پرخطر بودن، ولی مشکلی که ما امروز به عنوان چالش در زمینه سلامت زنان و مادران باردار باش درگیر هستیم کم بوده نیست، مداخله غیر ضروری هست، مدیکالیزیشن یا طبی نگری یا بیمار فرض کردن مادر باردار. باور کنید که 80% زنان باردار همون خدمات مامایی که داره تو شبکه بهداشت بهشون ارائه میشه، در بارداری 800,000 زن دارن در شبکه بهداشت ما مراقبت میشن و اونها هیچ نیازی به تخصص نیست مگر 15%شون که اونم ماما ارجاع میده متخصص میبینه و خب متاسفانه بیشتر سر از اتاق عمل در میارن.
پس ما در حقیقت ناعادلانه توزیع شدن متخصصان در سطح کشور رو باید مشکل اصلی بدونیم و در حقیقت این موضوع رو با مسئولین وزارت بهداشت پیگیری بکنیم که برای این چه تدبیری اندیشیده.
و به خصوص برای این که مداخلات غیر ضروری در بارداری زیاده.
درست.
و ما الان دست و پای ماماهامون رو بستیم و متاسفانه کسانی دارن آمار میدن از گروه تخصصی که بیشتر در بخش خصوصی فعالن. آنچه که در کل کشور میگذره اینه که ما متخصصینمون براشون ماندگاری در شهرهای کوچیک جذاب نیست. خب تعرفه ها ناعادلانه است، بله تعرفه ها کمه، سختی کار وجود داره، همه اینها هست. برای همین ترجیح میده اصلا بیاد تو تهران کار مامایی هم نکنه، یعنی نمیاد کار مامایی، منظورم اینه که بارداری زایمان، و میره توی زیبایی، میره تو کارهای دیگه. بنابراین ما اگر توزیعمون توزیع عادلانه می باشه و وقتی که یک نفر از سهمیه یه منطقه استفاده میکنه مدیون به مردم اون منطقه، نه اینکه بعد از یک سالش بگه من ازدواج کردم باید برم تهران، باید برم اصفهان، باید برم مشهد.
انشالله این موضوع رو باید پیگیری بکنیم، موضوع مهمیه. ممنونم از آمار دقیقی که به ما دادید و روشنگریتون. انشالله این موضوع رو بتونیم در برنامه دیگه باز هم پیگیر بکنیم. ممنونم خانم دکتر خدا کریم از حضورتون در برنامه.
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار شما. آقای مهدی بابایی از تبریز گزینه 4 یعنی همه موارد رو انتخاب کردن و آقای علیرضا نقوی حامد از تبریز هم نظرشون همین بوده. پیامک های زیادی به دستمون رسیده بود که متاسفانه فرصت نشد همه اونها رو برامون بخونیم، براتون بخونیم، اما سپاسگزارم از حضور و همراهیتون با برنامه رویداد امروز. تا فردا که باز هم بعد از اذان ظهر به افق تهران در خدمتون هستیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون پربرکت و خدا نگهدار.